بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 343، سطر 7. و بالجمله اول سوره قبل هل هوا الذی هو الحیون الاولا عند بعضین سوره الجسم المطلق و هی طول و الارض و العمر. بسر جایگاه بهشت و جهنم و کیفیت خلق این رو داشتیم. مرحوم قاضی سعید بیان کردن که ابتدا عرش ظاهر شد و بعد کرسی. حالا همین مطلب رو میخوان دو مرتبه تکرار کنن با بیان دیگر و با آوردن مطالب دیگر. فلاسفه معتقدند که عرش تطبیق می شود بر فلک اطلس و کرسی تطبیق می شود بر فلک ثوابت. ایشون اون نظریه رو ذکر نمی کنند. این چنین می گویند عرش رو و کرسی رو موجود می دونند دو فلکی که در دسترس منجمی نیستند. بعد می پردند، بعد ذکر می کنند که در تحت کرسی فلک اطلس است و در تحت فلک اطلس فلک ثوابته و فلک اطلس آخرین قطعه است که رصد منجمین به اونجا می رسه. از اون بالاتر رو که کرسی و عرش باشه نمیتونن رصد کنند. این فرمایش قاضی سعید به نظر میرسه که از فرمایش فلاسفه به حق نزدیکتره، چون تطبیق عرش بر فلک اطلس و کرسی بر فلک ثوابت طبق علم امروز و همچنین با بعضی بیانات شرعی جوزر نمیاد. خب بعد از اینکه ایشون روی هفت آسمان چهار تا فلک درست میکنن، سلام علیکم، این سوال مطرح میشه که چرا بعضی ها روی هفت آسمان دو تا فلک قائل شدن؟ یکی ثوابت که کرسی قرارش دادن، یکی اطلس که عرش قرارش دادن. این رو به صورت انقیل مطرح میکنم جواب بدن. الان بحث ما در تبیین این چهار تا فلکه. یک فلک عرش است، دوم کرسی، از بالا دارم ذکر میکنم، اول عرش بعد کرسی بعد اطلس بعد ثواب. بین عرش و کرسی ایشون عالمی رو فاصله نمیدونه، ولی بین کرسی و اطلس عالمی رو فاصله میدونه، بین اطلس و ثوابت عالم دیگر. یعنی فلکه که عرش نامیده میشه با فلکی که کرسی نامیده میشه، این دوتا بینشون فاصله نیست. اما بین کرسی و فلک اطلس عالم رفرف فاصله است و بین فلک اطلس که از بالا میشه سومی و فلک ثوابت که از بالا میشه چهارمی عالم رضوان حاصل است، یعنی بهشت. بعد زیر فلک ثوابت هم یعنی زیر پلک چهارم ایشون قائل به اینکه جهنمه. پس بهشت و بین اطلس و ثوابت میدونه و جهنم رو در مقعر ثوابت قرار میده. بنابراین بهشت به نظر ایشون زیر کرسیه، زیر عرش، حتی زیر عالم رفرفه. و زیر اطلس است، بین الاطلس و ثوابت. حالا اینا رو یواش یواش می‌رسیم. اولین بیانی که ایشون وارد میشه این چنینه: خداوند هوا رو آفرید. هوا چیه؟ هوا اصطلاح عرفانیه، ماده ایست مصور که صور اجسام عالم در او افتاده و پیداست. هر کس به او نظر کند تمام صور اجسام رو در او می‌بیند. یعنی چی تمام صور در او دیده میشه؟ نقش صور، نقش صور در اون هست یا صور بالقوه در اون موجود هست؟ هر دو جور تفسیر میشه. گفته میشه که صور در اون هوا پیدا میشوند و دیده میشوند. حالا یا به این صورتی که نقش صور در اونجاست یا اینکه صور بالقوه موجود هست. فلاسفه هوا رو همون هیولای اولا میگیرند و نقش صور رو در این هیولای اولا موجود میدونند به این صورت که صور در این هیولا بالقوه موجود هست و بعدا بالفعل ظاهر میشند. اما وقتی گفته میشه نقش صور در هوا پیداست، معلوم میشه که تنها وجود بالقوه صور مراد نیست. واقعا صور در این هوا موجود هست. پس بنابر نظر فلاسفه که تصریح میکنن به قوه اون روشنه، ولی بنابر نظر عرفا باید بگیم صور در این هوا مشهودند. پس موجودن که مشهوده، بالاتر از بالقوه موجوده. چون عرفا خیلی از امور رو که در جهان تفصیل به طور جدای از هم یافت می شوند در جهان اجمال به طور مجمل موجود می دونند، بعید نیست که بگیم در هوا هم صور تماماً به نحو اجمال وجود دارد که بعد به تفصیل ظاهر می شود. این سوال پیش میاد که هیولا ماده است برای صورت تا بعد از ترکیب شدن با صورت جسم را بسازه. جسم موجودی نیست که درش اجمال را پیدا کنه. اجمال مال عالم مجرداته، بیان پایین تر مال عالم نفوسه. در عالم اجسام اجمال نیست، بلکه در عالم اجسام تفصیله. پس چطوری ما اینجا صور رو به نحو مجمل موجود میدونیم؟ اینا بیاناتی است که من عرض میکنم که کلمات عرفا نیست، اگرم هست من ندیدم. شاید حرفای من مورد قبول اونها نباشه. کلامی که مرحوم قاضی سعید در اینجا داره اینه که هوا رو، یعنی همون هیولا رو، ماده میدونه، محل میدونه برای صورت جسم مطلق. حالا باید ببینیم جسم مطلق چیه. جسم مطلق در فلسفه به صورت جسمیه گفته میشه که قید خاص نداره، تو تمام اجسام هست، و صورت نوعیه در اجسام مختلف مختلف میشه، اما صورت جسمیه در تمام اجسام یکسانه. بشونیم جسم مطلق یعنی صورت جسمی، و تفسیرش میکنیم به قابلان للابعاد ثلاثه، یعنی طول و عرض و عرض. نه تفسیرش کنیم به قبول تا اشکال فخر رازی لازم بیاد که قبول عرض است در حالی که صورت جسمی جوهر است. تفسیرش میکنیم به قابل، قابلان للابعاد ثلاثه، یعنی قابلان للطول و عرض و عمق. اما در نظر عرفا جسم مطلق خودش یه جسمه، همونطور که عقل مطلق در جهان است که عقول تنزل اونند، نفس مطلق هست که نفوس تنزل اونند، جسم مطلق هم ما در خارج داریم. الان چون بیان مرحوم قاضی سعید هم عرفانی هم فلسفی نمیشه خیلی تعیین کرد مطلب، چون ایشون از طرفی هوا میگه، از طرفی هیولای اولا میگه. هیولای اولا اصطلاح فلسفیه، هوا اصطلاح عرفانیه. از این جهت نمیشه خیلی مرادیشون رو مشخص کرد. بعد صورت جسم مطلق رو تفسیر میکنه به طول و عرض و اقتران. صورت جسم مطلق رو، نه خود جسم مطلق رو. البته اگر جسم مطلق عبارت از صورت جسمی باشه، اضافه صورت به جسم مطلق اضافه بیانی است. ولی اگر مراد از جسم مطلق اونی باشه که عرفا میگن، اضافه صورت به جسم مطلق اضافه بیانیه نیست، اضافه لامیه است. فلاسفه جسم مطلق رو صورت جسمی میدونه، خب اضافه صورت به جسم مطلق اون چه اضافه بیانیه؟ ولی عرفا جسم مطلق رو چیز دیگه میدونه که دارای صورته، دارای صورته، نه خودش صورته. نزا اضافه صورت به جسم مطلق میشه اضافه لامیه. بعد صورت جسم مطلق رو بیان میکنن، نه خود جسم مطلق، میگن هیه طول و عرض و عمق. صورت طول و عرض و عمق، نه خود جسم. بعد توجه کنید مهم اینجاست که میفرماید طول این جسم من العقل است، عرضش من النفس است، عمقش من المحیط الى المرکز. این منها در اینجا به چه معنی هست؟ بگیم طول این جسم ناشی شده از عقل، عرض این جسم ناشی شده از نفس. خب تا اینجا حالا یه چیزی، اما بعدش میگه عمق این جسم من المحیط الى المرکز است. یعنی عمقش از اون فلک محیط تا مرکز که زمینه ادامه داره. من سوم مشخصه که به معنی این نیست که عمقش ناشی میشود از محیطتون بچسب. عمقش عبارت می باشد یا شروع می شود از محیط الی بچسب. من در اینجا من شروع می شود، نه به من این ناشی می شود، این شکی درش نیست، این سومی درش شکی نیست. اولی و دومی خیلی روشن نیسته، ولی سومی واضحه که عمق جسم مطلق از محیط شروع می شود تا مرکز هم ادامه پیدا می کند. این من در جمله سوم قرینه می شود که من در جمله اول و دوم هم همینجور معنا کنیم. یعنی طول از عقل شروع می شود، عرض از نفس شروع می شود، عمقم از محیط شروع می شود. طول رو نمیگه تا کجا، عرضم نمیگه تا کجا، ولی عمقو میگه. چون طول و عرض اگه از عقل شروع بشن یا از نفس شروع بشن دیگه امتداد ندارن تا بگه از کجا تا کجا، ولی عمق چون از محیط شروع میشه امتداد داره تا مرکز. امتداد مال موجودات مادیه، نه مال موجودات مجسد. ظاهر عبارت ایشون همونطور که عرض کردم اینه که طول این جسم از عقل شروع می شود، عرضش از جسم شروع می شود، عمقش هم از محیط شروع می شود. یعنی جسمی داریم که طولش رو میخوای اندازه بگیری باید از عالم عقل شروع کنی، عرضش رو بخوای اندازه بگیری باید از عالم نفس شروع کنی، بله اگر بخوایی عمقش رو اندازه بگیری از محیط تا مرکز میشه. همطور که توجه میکنید در کلام ایشون خیلی مشخص نیست که این جسم مادیست یا به نحوی مجرده. هم بیاناتش با مادی بودن همراه، هم با مجرد بودن همراه. لذا نمیشه به طور قطعی گفت که ایشون عرش رو جسم میدونه. الان داره عرش رو بیان میکنه، ولی به طور قطعی نمیشه گفت عرش رو جسم میدونه. بعضی ها عرش رو جسم میدونن، بعضی ها مجرد میدونن. از کلام ایشون هیچ کدوم از دوتا به طور جزمی استفاده نمیشه. بعد میگه که این جسم مطلق جسم الکلم هست. خب جسم الکل ما هم در اصطلاح فلاسفی داریم، هم در اصطلاح عرفا داریم. در اصطلاح فلاسفی جسم الکل گفته میشه بعد به کل اجسام عنصری و فلکی که مجموعه عالم ماده رو و عالم جسم میسازه. یعنی از محدب فلک نهم که فلک اطلس است تا زمین که مرکزه، اینو میگن جسم کل. اما عرفای جسم کل قائلند که اجسام تنزل اونند. از عبارت ایشون به دست نمیاد که کدام رو اراده کرده، آیا جسم کلی رو که فلاسفه گفتن یا عرفا گفتن. بله جسم کل مثل نفس کل، مثل عقل کل. عقل کل عقلیست که همه عقول از اون نازل تنزل پیدا میکنن، نفس کل هم اونیست که تمام نفوس از اون تنزل پیدا میکنن. جسم کل همونیست که بیان کردیم که نقش همه اجسام در او هست، خزینه اجسام است. بعد جمله ای داره برای مقاضی سید که اول شکلی که این جسم کل قبول میکند شکل کروی است. پس خدا جسم کل رو کره آفریده. این شاهد میشه که تمام بحثایشون مربوط میشه به جسم، یعنی واقعا هر شو جسم. جسم اگر بسیط باشه به صورت کره در میاد، یعنی اگر عاملی این جسم رو به اجزاء مختلف تقسیم نکند، این جسم فقط یک سطح خواهد داشت و جسمی که فقط یک سطح داشته باشه کره است. اجسام دیگر که غیر کره هستن تکثر درشون هست. مثلا مخروط رو ملاحظه کنید، دو تا طرف داره، یک طرف قاعده شه، یک طرفش هم سطح جانبی شه. حالا اگر نقطهش هم شما نقطه رأسش رو جدا حساب کنید میشه سه تا. مثل مکعب رو ملاحظه کنید، مکعب شش تا سطح داره، شش تا رأس داره، زاویه داره، خطوط داره، اجزایش خیلی زیاده. بله؟ هشت رأس داره. بله هشت رأس داره، هشت زاویه داره، شش تا سطح داره، خطوط متکثر داره. اجسام هر کدوم نگاه کنید بالاخره مرکبند. فقط کره است که جسم بسیطه، یعنی از یه سطح تشکیل شده، نه زاویه درش هست نه خط. مگر فرض کنید، فرض کردنش اشکالی نداره، ولی خودش بالفعل مشتمل بر اجسام نیست. لذا گفته می شود اولین شکل شکل کره است. اولین شکلی که بر جسم وارد میشه شکل کره است. بعد عوامل بیرونی اگر آمدن این کره رو ممکنه به شکل‌های مختلف در بیارن، اگر بتونن درش تأثیر کنن. اون وقتی که خداوند عرشو داره میآفرینه دیگه جسمی نیست، عامل بیرونی نیست که بخواد بیاد تو این عرش تأثیر بذاره. لذا عرش به صورت کره حاصل میشه. بعدن هم اجسام دیگر که میان در جوف این عرشند و نمیتونن تو این عرش تأثیر بذارن، لذا عرش کره میماند. اما بعضی اجسام دیگر هستن وقتی ساخته میشن از اول با تأثیر مؤثرات بیرونی ساخته میشن، یا اگر از اول هم بدون تأثیر کروی ساخته بشن بعدن تأثیر اجسام دیگر درشون حاصل میشه و اونا به اشکال مختلف در میان. اما مثل جسم کلی که قبل از هر جسمی آفریده میشه و تأثیرش مؤثری در او نیست، تأثیرش مؤثر جسمانی در او نیست، او از اول به صورت کره در میاد. این توضیحاتیشون نشون میده که جسم کل رو واقعا جسم میدونه، دارای سطح میدونه. منتها جسمی که ازش میشه تبیه کرد به پلک، پس عرش در نظریشون مجرد نیست. با این بیانات که گفته شد، اگر که در ابتدای کلامش جوری حرف زد که هر دو قول ازش استفاده میشد و جسمیت هر جه بود، ولی در آخرشون بیانی داره که تقریبا میشه گفت جسمیت رو اثبات میکنه، میپذیره. خب حالا من این تیکه رو بخونم. صفحه 343 هستیم، سطر 7. و بل جمله، یعنی همین مطلب رو میخوام به صورت دیگری مجملاً بیان کنیم. اول صورت قبل هل هوا صورت الجسم المطلق. اولین صورتی که هوا قبول کرد صورت جسم مطلقه. ملاحظه کنید در این اجسامی که در اختیار ماست نیز این چنینه. این اجسام مرکبند از هیولا و صورت جسمیه و صورت نوعیه، البته هر سه با هم صادر می شوند، ولی عقل تحلیل می کنه رتبه هیولا رو جلوتر از همه قبول قرار می ده، بعد رتبه صورت جسمیه رو و آخر سر رتبه صورت نوعیه رو. اول میگه که این هیولاست، بعد صورت جسمیه رو قبول میکنه میشه جسم، بعد صورت نوعیه رو قبول میکنه میشه جسم خاص. این تحلیل عقلیه. پس اولین چیزی که هیولا میپذیره صورت جسمی است، بعدا صورت نوعی است، بعدا هم عوارضی که مناسب این صورت نوعی هستند، چه عوارض لازمه چه عوارض مفارقه. عوارض لازمه همراه صورت میاد، صورت نوعیه ولو مرتبش مؤخره. عوارض مفارقه هم که بر حسب اقتضای عوامل بیرونی میاد. بالاخره به ترتیب اگر نظر کنید، ابتدا هیولاست، بعد صورت جسمی است، بعد صورت نوعی است، بعد عوارض لازمه است، آخر سر هم عوارض مفارقه است. بنابراین هیولا اول چیزی که قبول میکنه صورت جسمی است. ایشون در اینجا میگه که اول صورتی که قبول میکند هوا همون صورت جسم مطلقه. یعنی در جهان ما همین اتفاق میفته، تو اون جسم مطلق هم همین اتفاق افتاده. اول صورتی که هوا قبولش میکند، هوا رو از کلام اصطلاح عرفانیست، ولی ایشون میفهمد که هوبل هیولا اولا اینده بعضی، بعضی هوا رو اطلاق میکنند بر هیولای اولا، که تقریبا این یک امر رایجه. اصطلاحات دیگر هم برای عرفا هست، ولی ایشون الان هوا رو داره به معنی هیولای اولا میگیره تا بتواند به عرش اشاره کند. صورت الجسم المطلق خبر اول و صورتین هست، اول و صورتین مبتداست، صورت الجسم المطلق خبرش. بعد هیه یعنی این صورت جسم مطلق طول است و عرض و عمر، اینا رو من توضیح دادم. فطول این جسم مطلق از عقل شروع می شود، عرضش از نفس و عمقش از محیط شروع می شود تا مرکز هم ادامه دارد. و هوه زمیر هوه برمیگرده به جسم مطلق، اون زمیر هیه که بعدش طول و عرض و عمقه کرده بود برگشت به صورت جسم مطلق، این زمیر هوه برمیگرده به جسم مطلق. و هوه یعنی اون جسم مطلق جسم الکل است. و اول شکل قبله او از شکل الکری، اول شکل مبتداست، از شکل الکری خبرشه. اول شکلی که این جسم کل پذیرفت شکل کروی بود. البته این دیگه بعدا هم شکل دیگه نمیپذیره، چون هیچ عاملی درش اثر نمیذاره، جسم کله درش عامل اثر نمیذاره. اون اجزای جسم ممکنه درش عاملی درشون عاملی اثر بذاره و شکلهای دیگه بپذیره، ولی جسم کل که هیچ چیزی از اجسام در اون اثر نمیگذارد به همون صورت کروی باقی میمونه. موجودات مجرد اگه بخوان اثر بذارن، اثر اونها واحده و نتیجهش همون شکل کروی است. اونها اثر گذاشتن اثر بذارن که این شکل کروی درست شده. اجسام دیگر نمیتوانن تأثیر بذارن تا این جسم کروی رو از اون شکل کروی بیرون بیارن، لذا این شکل از اول کروی آفریده میشه تا آخرم کروی میمونه. اما بعضی از اجسام این چنینن که کرویتشون بر اثر عوامل خارجی از بین میره، یا از اول کروی آفریده نمیشن به خاطر اینکه وقتی که میخوان آفریده شون عوامل خارجی دخالت میکنه. فسماه الله العرش، خداوند این جسم مطلق را که کروی بود عرش نامید. واستوى علیه بالاسم الرحمن، بر این عرش هم استوا پیدا کرد با اسم رحمانش، یعنی رحمان بر او استوا پیدا کرد. خدا با اسم رحمان استوا پیدا کرد، یعنی رحمان بر این عرش استوا پیدا کرد. حالا عرش میخواد مدبر جوفش باشه، یعنی مدبر موجودات جسمانی که در جوفش هستن. وقتی رحمان بر این عرش استوا پیدا میکند، تدبیر به توسط رحمان انجام میشه. و کل جهان رو رحمان داره اداره میکنه. چه نوع استوایی؟ خب رحمان اسم الله مجرده، چطور استوا پیدا کرده بر جسم مطلق؟ میفرماد الاستوا الذی یلیق به، استوایی که به این اسم سزاواره و مناسب این اسمه بدون تشبیه. یعنی فکر نکنید این استوا مثل استوا جسم بر جسمه که تشبیه کنید اسم خدا رو به اجسام، بلکه استوایی است مناسب خودش که شاید نحوش برای ما روشن نباشد. بعضی ها البته نحوه استوا رو هم روشن کردن، زیرا که استوا رو برای استیلا گرفتن، یعنی تسلط. خب تسلط روشنه، البته نحوه تسلط روشن نیست، ولی اصل تسلط روشنه. با استوا فرق میکنه، استوا اصلش هم برای ما روشن نیست که چگونه استوا است، ولی استیلا که معنای استوا قرار داده شده روشنه، منتها نمی‌دونیم کیفیتش چیست. علاوه بر که به معنای استوا به معنای خودش باشه، که به معنای استیلا باشه، باید مناسب مقام رحمان باشه. نباید استوا رو طوری تفسیر کنیم که جسمانی دیده شد. و هو اول عالم ترکیب، قبل از اینکه خلقت به این جسم برسد به عقل و نفس رسیده، بعدن رسیده به جسم. عقل بسیطه، نفس هم بسیطه، اما این جسم کل مرکبه. لا اقل من الهیولا و سوره. پس اولین ترکیبی که در عالم خلقت پدید آمد این جسم کل بود. لذا می فهمد و هو اول عالم ترکیب، یعنی عالم ترکیب رو نگاه کنید پر است از مرکبات. این اولی که قبلش ترکیبی نبود، بعدش ترکیب ها میان، این اول، بعدم بقیه ترکیب‌ها پشت سرش. خب هر فلکی به توسط ملائکه‌ای آباد می‌شود. آباد شدن یعنی چی؟ یعنی تدبیر، یا آباد شدن مثل آباد کردن مسجده. مسجد رو ما آباد میکنیم، دو جور آباد میکنیم، یکی این که ساختمونش مرتب منظم میکنیم، یکی با رفتن در داخل او و خوندن نماز و انجام وظایفی که هست آبادش میکنیم. اینم یعنی آباد کردن مسجده. ملائکه این افلاک رو آباد میکنن، آباد میکنن به معنای اول درسته چون مدبرن، به معنای دوم درسته چون تو فلک سکونت میکنن، در فلک سکونت میکنن و سکونتشون باعث آبادانی فلک میشه. در اینجا کلام مرحوم قاضی سعید که میگه آباد کننده این فلک ملائکه ها فینند، مرادش همین آبادی به معنای دومه. البته هیچ بودی هم نداره آبادی به من اول هم باشه، ولی مقام این ملائکه هافین همینجاست و اینا هستن که فلک رو آباد میکنن، یعنی در با سکونتشون در اینجا و با عباداتشون و انجام وظایفی که خدا به عهدهشون گذاشته این فلک آباد میشه. و امر هذا الفلک به ملائکه الهافین، آباد شده این فلک به ملائکه هافین. ملائکه هافین یعنی اونهایی که دور عرش حلقه زدن و این غیر از حاملان عرش هم. حاملان عرش 8 تا هستن، اونا حلقه نزدن بر عرش، اینا حافینن یعنی محتقینن، به تعبیر فارسی حلقه زدن دور عرش. آیه 75 سوره زمر که آخرین آیه اون سوره است، و تر الملائکت حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم. ملائکه رو میبینید که حافین من حول العرش هستن، یعنی دور عرش حلقه زدن، یسبحون بحمد ربهم، تسبیح میکنن و متلبس بحمدن و مستغرق در ذکر خدا هستن و از این تسبیح و تحمید کمال لذت رو میبرند. کارشون عبادته، کارشون تسبیحه، کارشون حمده. لذا بهشون راهبات گفته میشه، با هما راهبات. یعنی عبادت کنندگان. و هناک مقام اسرافیل. در این افلاک چارگانه ایشون جایگاه این اسرافیل و میکائیل و جبرئیل رو تعیین میکنه. در این فلک اول که اسمش عرشه میفهمد جایگاه اسرافیل. بعد در کرسی جایگاه میکائیل، در عالم رفرف که بین کرسی و فلک اطلس جایگاه جبرئیل. دیگه از اطلس به پایین این ملائکه بزرگ رو نمیاره، میگه جایگاهشون اینجاست، این سجاست. خب از اینجا وارد بحث میشه، ادامه پیدا میکنه، شاید وقت اجازه نده که ما ادامه شو بخونیم، بذاریم برای جلسه آینده انشاءالله.